بسم الله الرحمن الرحیم. شیفتگان معارف اهل بیت علیهم السلام، سلام گرم ما را پذیرا باشید. امیدواریم چراغ اندیشه‌تان همواره پرفروغ و دلهای پاکتان زنده به یاد حضرت حق باشد. با یکی دیگر از برنامه‌های حدیث‌گیار در خدمتتان هستیم. یاران دلاگاه، در چند برنامه گذشته در خصوص 21 حدیث از کتاب ارزشمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف مطالبی عرضه شد و معنا و مراتب شکر را به تفصیل بیان نمودیم. دوستان، کارشناس محترم برنامه امروز در آخرین بحثی که درباره این حدیث گرانبها و به عنوان جمع‌بندی بحث عرضه می‌کنند، اشاره اجمالی به حروف مقطعی که در آغاز سوره قرآن مطرح شده می‌نمایند. ایشان آنگاه به بیان 22 حدیث از کتاب ارجمند 40 حدیث می‌پردازند. مضمون این حدیث سؤالی بود که شخصی با ابوذر علیه الرحمه، صحابی بزرگ پیامبر، در میان گذاشت و سؤال آن شخص این بود که چرا از مرگ کراهت داری؟ ابوذر غفاری در جواب آن شخص فرمود: شما دنیایتان را آباد و آخرتتان را خراب کرده اید. از این رو ترس و وحشتی شما را فرا گرفته. در خصوص این بحث 3 افراد وجود دارند: ناقصان، متوسطان و افراد کامل، که البته هر کدام از این 3 به تناسب از مرگ می ترسند. اما ناقصان که ایمان و باور در قلب و دلشان وجود ندارد، اعتقاد به معاد و بی‌اعتقادی به آن آثار اساسی در زندگی فردی و اجتماعی ما دارد که مسیر تمام حرکات و اعمالمان را مشخص می نماید. نظر اجمالی به تأثیر عقیده به آخرت و بی‌عقیدگی به آن در زندگی دنیا می افکنیم. کسی که به آخرت و پاداش عقیده ندارد، باکی از تجاوز به مال و جان و ناموس و آبروی افراد دیگر ندارد، مخصوصاً کسانی که در منافع مادی با او درگیری داشته باشند. آنچه از دستش برآید به آنها تعدی می نماید و چون عقیدهی به باز پرسی آخرت و انتقام الهی ندارد، چیزی جلوگیرش نیست. و خلاصه در یک جمله می شود آثار سوء بیعقیدگی به معاد را خلاصه کرد و آن زندگی حیوانی و جنگلی برای انسان است. لااقل در جایی که قانون در آن راهی ندارد تا از ترس قانون تعدی ننمایند. اینجاست که منحصراً عقیده به آخرت می تواند از آن تعدیها جلوگیری کند. در مقابل کسی که به راستی آخرت را باور داشته است، به هر اندازه که ایمان به معاد دارد، به همان اندازه نیز از آثارش متأثر است. در زندگی فردی کارش خودسازی و عبادت و خلاصه بار سفر بستن و خود را برای چنین سفری آماده کردن است. در زندگی اجتماعی رعایت حقوق دیگران را می نماید و مواظب است مبادا حق پدر و مادر، برادر و خواهر و همسایگان و مؤمنان ضایع گردد. خب شنوندگان عزیز، در این لحظه به سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی گوش می سپاریم که در خصوص 22 حدیث از کتاب ارزشمند 40 حدیث حضرت امام رحمت الله علیه ایراد شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در پایان بحث از 21 حدیث شریفی که امام زمان الله تعالی علیه در کتاب ارزشمند شرح 40 حدیثشون عنوان فرمودند، اشاره اجمالی و گذرا در ارتباط با حروف مقطعی که در بعضی از سور قرآنی در آغاز و ابتداء سوره مطرح شده به مناسبت آیه شریفه‌ای که در پایان این حدیث کتابها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، که مقصود از این تاها به خصوص چیه و در دیگر سوری که در اوائل سوره حروف مقطعه هست مقصود از این حروف مقطعه کدام، در ارتباط با این حرف مقطعه‌ای که در سوره تاها هست، علی ابن ابراهیم در تفسیرش روایت رو نقل میکنه از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام که این دو بزرگوار فرمودن کان رسول الله اذا صلا قام على اصابع رجلیه تا تبرمت فانزل الله تبارک و تعالی تاها به لغت تیم یا محمد ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. به حسب این روایت امام صادق باقر علیه السلام فرمودن وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مقام عبادت میستاد قام علا اصابع رجلی، روی انگشتانش حضرت میستاد، اونقدر روی پا میستاد حتی تورمد تا اینکه پای حضرت ورم میکرد. آیه نازل شد که تاها که حضرت فرمود این تاها به لغت تی یعنی یا محمد ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، قرآن رو نازل نکردیم که تو خودت رو به زحمت و به سختی بیاندازی. مرحوم صدوق در معان الاخبار روایتی رو با ذکر سندش نقل می کند از سفیان ثوری از امام صادق علیه السلام در این حدیث طولانی که در این حدیث حضرت فرمود و اما تاها فاسم من اسماء النبی صلی الله علیه و آله و سلم و معناه یا طالب الحق الهادی الی. به حسب این روایت امام صادق علیه السلام فرمود تاها اسمی از اسماء پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست و معنای تاها این است که یعنی ای طالب حق، ای جوینده حق و هدایت کننده به سوی حق. از بعضی از عامه اهل سنت نقل شده که تاها تایش اشاره است به طهارت قلب پیامبر از غیر خدا، یعنی قلب پیامبر از هر چی که غیر حق است پاک است، و هایش اشاره است به هدایت شدن قلب وجود مبارک رسول اکرم به سوی خدای متعال. بعضی دیگه گفتند که تا طرب اهل بهشت هست، نشاطی که برای اهل بهشت حاصل می شود، و ها اون حوان و سستی و خاری و ذلت اهل جهنم است. مرحوم طبرسی در مجمع البیان از حسن نقل می کنه که تاها رو ته قرائت کرده، یعنی به فتح تا و سکون ها ته. اگر این قرائت درست باشه و صحیح باشه اصل او ته هست که همزه تبدیل به ها شده باشه و معناش این است که تعل ارض به قدمی که جمعی آن، یعنی همه زمین رو زیر پای خودت قرار بده. امام رحمت الله علیه می‌فرماد که این احتمالاتی که در باب حروف مقطعه داده شده اینها به حسب حدسی است که مفسرین براشون پیش اومد و عنوان کردن، اما اون چه که میشه گفت این است که رمزیست بین حبیب و محبوب، رمزیست بین خدای متعال و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و خیلی از این احتمالاتشون فقط حدس‌های بی‌دلیله، بی‌مأخذ هست، همینطور به تصور و به گمان شخص چیزی اومده و او رو مطرح کرده یا تفسیرش نوشته. اما امام این که رمزی بین حبیب و محبوب باشد این رو بیشتر تقویت می کنم، می فرماد در حدیث سفیان ثوری هم اشاره به این مسئله هست. مطلب بعد این که لغت شقا و شقاوت که در این آیه شریف هست که تاها ما انزلنا علیک القرآن متشقا، ما قرآن نازل نکردیم برای اینکه تو به شقاوت برسی. شقاوت ضد سعادت هست به معنی تعب، زحمت، رنج. ما قرآن نازل نکردیم که تو به زحمت بیفتی، به رنج بیفتی. تبرسی در احتجاجش نقل میکنه از موسی بن جعفر علیه السلام و آبائه علیه السلام که موسی بن جعفر از پدرانش نقل فرمود که قال امیرالمؤمنین علیه السلام، امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود و لقد قام رسول الله صلی الله علیه و آله عشر سنین علی اطراف اصابعه حتی تورمت قدماه و اصفر و وجهه. امیرالمؤمنین نقل میکنه که رسول اکرم 10 سال بر روی انگشتان پا می استاد و در مقام عبادت تا اینکه پاهای حضرت ورم کرد و چهره حضرت زرد می شد. یقوم اللیل اجمد، تمام شب رو برای عبادت پیامبر پا می شد، یعنی نمی خوابید، در حال قیام بود، در حال عبادت بود. حتی او که به فیزاره که قال الله عز و جل تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا بل تسعد به، تا اینکه خدای متعال او رو عتاب می کند که ما قرآن رو تاها، ما قرآن رو نازل نکردیم برای اینکه تو خودت رو به زحمت بیندازی، بلکه نازل شد برای اینکه به سعادت برسی و وسیله برای راحتی تو باشی. از امام صادق علیه السلام روایت هست که رسول خدا در عبادت یکی از پاهای مبارکش رو بلند می‌فرمود تا اینکه زحمت و تعبش بیشتر باشه، یعنی روی یک پا می‌ایستاد در مقام عبادت. بعضی از مفسرین گفتن که این آیه شریفه جواب مشرکین هست که گفتن پیغمبر به زحمت افتاد به واسطه اینکه دین ما رو ترک کرد، با شرک مبارزه کرد، بنابراین این آیه نازل شد که ما قرآن رو نازل کردیم برای اینکه تو به سعادت برسی، نه که به شقاوت برسی. یعنی به این معنی که مخالفت با دین مشرکین زحمت نیست. در تصور و گمان مشرکین این بود که به زحمت و به سختی افتاد، اما نه، قرآن نازل شد برای اینکه به سعادت برسید و هیچ مدل زحمتی نیست. امام رحمت الله علیه از استاد بزرگوارش مرحوم عارف کامل شاه آبادی رضوان الله تعالی علیه نقل می‌کنند که این بزرگوار می‌فرمود بعد از این که مدتی رسول اکرم مردم رو به توحید دعوت می‌فرمود و در جان و قلب و دل تیره مشرکین مؤثر واقع نمی‌شد، رسول اکرم احتمال داد که شاید این تأثیر نگذاشتن این دعوت در قلب مشرکین نقصی در دعوت من باشه، یعنی مشکلی من داشته باشم که تأثیر نمی کنه. اشتغال به ریاضت می داد در مدت 10 سال، ریاضت بسیار شاق و سختی که قدمهای مبارک و پاهای مبارک حضرت ورم کرد. بعد این آیه نازل شد که نه، خودت رو به سختی نینداز، تو طاهر هستی، تو پاک هستی، تو نقصی نداری، تو هادی هستی، که تاها به این معنا که تو طاهر هستی و تو هادی هستی، مشکلی در تو نیست بلکه نقص در مردم هست. انک لا تهدی من احببت، خدا متعال فرمود هر کسی دوست داری نمیتونی هدایت بکنی. اما هدایت اینجور نیست که فقط صرفا از ناحیه مؤثر نقش داشته باشد، امرم به اختیاری است، علت فاعلی عمل میکند. خدا متعال فرموده رسول اکرم تبلیغ میکند اما باید زمینه‌های قابلی هم فراهم باشد. دل آلوده، دل کدر، دل تاریک نمیتونه زمینه باشد برای پذیرش حقیقت. اینا با اختیار انتخاب خودشون دلشون به تاریک کرده و دل تاریک هم نمیتونه زمینه برای پذیرش باشد. اما در هر صورت این نشون میده که وجود مبارک رسول اکرم سلام الله علیه برای پیاده کردن هدفشون و برای دعوت مردم به توحید چقدر ریاضت میکشید و زحمت میکشید. و این مسئله کار رو برای تمامی کسانی که در مسند ارشاد و در مسند هدایت در جامعه هستن، اونهایی که اهل تألیف هستن، اونهایی که اهل قلم هستن، اونهایی که اهل بیان هستن، چه در عرصه های فرهنگی، چه در عرصه های سیاسی، چه در عرصه های گوناگونی که مسئله عهده‌دار رشد و متکفل تربیت جامعه هستن، مسئولیت بسیار سنگین می‌کنه. وقتی اون ذات مقدس پاکی که اعظم اسماء الهی است و بزرگترین آیت حق است و بزرگترین بنده در پیشگاه خدای متعال است، اون گونه زحمت ریاضت میکشه، تکلیف ماها روشن است. بنابراین با یک قلم به دست گرفتن، با یک زبان گویا داشتن و دعوای ارشاد و هدایت و تعلیم و تربیت جامعه رو کردن، این کار رو درست نمی کنیم. ریاضت ها لازم، زجر ها لازم، مبارزه با نفس لازم هست. این شیوه رسول اکرم بود. از قول امیر المؤمنین ملاحظه فرمودی که حضرت نفت کرد 10 سال ریاضت کشید که مبادا نقصی در من هست که دعوت من مؤثر واقع نمیشه. عاجزانه باید از خدای متعال بطلبیم که خداوند ما رو موفق کند بر این ریاضت ها، موفق کند بر این خودسازی ها، موفق کند بر توجهات عمیق نسبت به نفس و نفسانی ها. ما تا در بند خودیت و در بند انانیت هستیم که نمیتونیم دیگران را از بند نجات بدیم. نوشتن یک مطلب ملاک نیست، گفتن یک مطلب ملاک نیست. ملاک این است که گوینده و نویسنده رهایی از نفس باشد. اگر از نفس رها شدیم، میتوانیم دیگران را از نفس برهانیم. اگر از عذاب دردناک الهی در قیامت ترسیدیم، میتوانیم دیگران را بترسونیم. انسانی که خودش ترسی نداره، در حجاب غفلت فرو رفته، چگونه میخواد دیگران را بترسونه؟ خدایا تو را به مقام رسول اکرم سلام الله علیه قسمت میگیم که توفیق بیداری، توفیق ریاضت، توفیق فهم نسبت به این حقایق و حرکت در مسیر و صراط مستقیم رو به همه کسانی که در مقام ارشاد و تعلیم و تربیت و هدایت جامعه هستن عنایت بفرمایید. حدیث 22 که امام رحمت الله علیه در کتاب ارزشمند شرح 40 حدیثشون عنوان فرمودن، حدیثی است که عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل میکند که قال جاء رجل الى ابی ذر فقال یا ابا ذر ما لنا نکره الموت. این حدیث در ارتباط با این است که علت این که از مرگ کراهت داریم و خوشمون نمیاد از مرگ، بدمون میاد از مرگ، در ارتباط با این مسئله سوال جوابی است که بین سوال کننده و جناب ابو ذر رضی الله عنه واقع شد. این مطلب رو امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمود مردی سراغ ابو ذر اومد و به ابو ذر گفت ما لنا نکره الموت، چرا از مرگ بدمون میاد، خوشمون نمیاد از مردن. فقال لأنكم أمرتم الدنيا وأخرتم الآخرة فتكرهون أن تنقلوا من عمران إلى خراب. به خاطر اینکه ابو ذر جواب داد، فرمود به خاطر اینکه شما دنیایتون رو آباد کردید و آخرتتون رو خراب کردید. از اینکه از یک جای آباد به یک جای خراب منتقلتون بکنم ناراحت بدتون. طبیعی است که انسان اگر از یک جایگاه امرانی، از یک جایگاه آبادی بخوان او رو منتقلش کنه به یک خرابه، متنفر هست، ناراحت، بدش میاد، براش خوشایند نیست که از یک جایگاه معمور به یک جایگاه مخروبهی بخواد بره. فقال له فکیف ترا قدومنا علی الله. اومد به ابو ذر گفت که ورود ما رو بر خدای متعال چگونه میبینی؟ فقال اما المحسن منكم فكالغائب يقدم على اهله و اما المسيء منكم فكالعابق يرد على مولاه. ابو ذر فرمود نیکوکاران از شما، نیکان و خوبان از شما، ورودش بر خدای متعال مثل یک انسانیست که مسافرت رفته، از اهل بیتش مدتی فاصله گرفته و الان که میخواد برگرده سراغ اهل بیتش، با کمال نشاط و خرسندی وارده بر اهل بیت میشه. و اما المسیء منکم، اما بدان از شما و گناهکاران از شما، مثل یک عبد فراری که او رو بر مولایش باز میگرده. قال فکیف ترا حالنا عند الله، پرسید حال ما رو نزد خدا چگونه میبینی؟ قال ارزو اعمالكم على الكتاب ان الله يقول ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهیم. گفت حال اونو پلوی خدا و پیش خدا چجوری میبینی؟ ابوذر فرمود اعمال و رفتارتون رو بر کتاب خدا عرضه بدید، ببینید آیا موافق قرآن هست، موافق کتاب هست یا نیست. خدای متعال هشدار داد که ان الابرار لفی نعیم، نیکان در نعمتند، و ان الفجار لفی جهنم، بدان در آتش جهنم به سر خواهند برد. اون مرد به ابوذر عرض میکند فقال الرجل افعین رحمت الله، پس رحمت خدا کجا رفت؟ جناب ابوذر جواب داد که قال رحمت الله قریب من المحسنین، اشاره به آیه قرآن هست. ولی خدا رحمت دارد، اما اون رحمت قریب من المحسنین، این رحمت شامل نیکوکاران خواهد شد. خدای متعال دو نوع رحمت دارد، یکی رحمت عامه، یک رحمت واسعه، رحمت رحمانیه و یک رحمت خاصه، رحمت رحیمیه. رحمت رحمانیه که شامل همگان است، شامل کافر، شامل منافق، شامل حتی جهنم. جهنم مشمول رحمت رحمانیه پروردگار است، جلوه ای از رحمت رحمانیه و رحمت واسعه پروردگار. اما اون رحمت خاصه و رحمت ویژه و رحمت رحیمیه، اون اختصاص به مؤمنین دارد، اختصاص به متقین دارد، اختصاص به محسنین و نیکوکاران دارد. فرمود و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه چیز رو در بر گرفته، فراگیر و شامل هست. پس اکتبها من نزلی فقول، این رحمت رو می نویسم برای متقی، که مقصود از این رحمت، رحمت عامه نیست، رحمت عامه که شامل غیر متقین هم هست. رحمتی وسط کل شیء، همه چیز در بر گرفته، متقی و غیر متقی، بهشت و جهنم. اما اون رحمتی رو که فرمود فس اکتب و حال نزینه یتقون، اون رحمت ویژه است، اون رحمت خاصه. و جناب ابوذر به همین مطلب اشاره دارد که قال رحمت الله قریب و من محسنی، و خدا متعال فرمود رحمت نسلی که به محسنین هست، اون رحمت ویژه، اون رحمت خاص، شامل حال نیکوکاران هست نه بدکاران. بدکار بر سر صفه رحمت رحمانیه نشسته است که جهنم. در سوره الرحمن خدای متعال در ضمن شمارش نعمتها و تجلیات رحمت واسعش سخن از جهنم هم دارد، سخن از هذه جهنم التي کنتم بها توعدون هم دارد. اما پیشتر می‌فرماید فبیا لا ربکم تکذبون، همونطور که بهش نعمت پروردگار است، جهنم هم نعمت پروردگار است. همونطوری که به جلوی رحمت پروردگار است، جهنم هم جلوی رحمت پروردگار است. اما اون رحمت واسعه، اون رحمت عام. ولی این رحمتی که رحمت خاص و ویژه هست که شامل مؤمنین می شود، این قریب من المحسنین، انسان محسن، انسان نیکوکار از دو رحمت برخوردار است، هم رحمت رحمانیه و هم رحیمیه. اما انسان بد از یک رحمت برخوردار است که رحمت رحمانیه باشد. رحمت رحمانیه در تجلی جلالی و قهری که جهنم است. در ادامه امام صادق علیه السلام فرمود و کتب رجل الى ابی ذر رضی الله عنه یا ابا ذر اطرفنی به شیء من العلم. امام صادق علیه السلام فرمود که کسی به ابو ذر نامه نوشت و از او خواست که چیزی از علم رو به من هدیه کنه، تحفه‌ای از علم رو به من عنایت کنه. و کتب الیه ان العلم کثیر ولکن ان قدرت ان لا تسیع الی من تحبه فافعل. در جواب نوشت که علم زیاده، اونچه که مایه روشنگری قلب و دل هست زیاده، اما اگر میتونی که اون کسی رو که دوستش میداری نسبت به او گناه نکنی و خیانت نکنی نکنی. فقال له الرجل، کسی به ابو ذر گفت و هر رأیت احدا یسیء الی من یحبه، آیا تو کسی رو دیدی که نسبت به محبوبش، نسبت به کسی که دوستش میداره خطای مرتکب بشه و گناهی مرتکب بشود؟ فقال له نعم، ابو ذر گفت بله، نفسک احب الانفس الی، نفس خودت محبوب ترین نفس هاست در پیش خودت، هر انسان خودش از همه بیشتر دوست میداره. کیه که بگه من نسبت به خودم علاقمند نیستم؟ کیه که بگه من خودم رو دوست نمیدارم؟ هر کسی خودش برای خودش از همه محبوب تر است. فاذا انت اسیت الله فقد اسیت اسات الیه، اگر تو اسیان خدا رو بکنی و نافرمانی نسبت به خدای متعال داشته باشی، در واقع نسبت به خودت داری خیانت میکنی، یعنی در واقع ضرر به خودت برمیگرده. به تعبیر قرآن، من عمل اصال هم فل نفسه و من اصاف علیه، کسی کار شایسته و خوب انجام میده به نفع خودش داره انجام میده، و کسی کار ناشایسته و بد انجام میده علیه خودش داره متکل میشه. بنابراین ابو ذر تمام اونیه که دوست میداری نسبت به او سعی کن که بدی نکنی، چون انسان خودش از همه بیشتر دوست میداره، سعی کنی که نسبت به خودش بدی نکنه. اسیان و نافرمانی نسبت به خدای متعال و ورود در عرصه محرمات و گناهان در واقع بدی کردن نسبت به خودمون، خودمون رو داریم ضایع میکنیم. این ترجمه از این حدیث شریف بود. مطلبی که در این حدیث هست این که از ابو ذر سوال کردن چرا ما از مرگ خوشمون نمیاد، مالنا امتن موت، چرا ما خوشمون نمیاد از مرگ، کراهت داریم، بدمون میاد. این بد آمدن از مرگ مربوط به حال متوسطی ماست. انسانهای ناقص و انسانهای کامل که در دو حاشیه متوسطین هستند، ناقص ها پایین تر از متوسطین، کامل ها بالاتر از متوسطین، اونا حالات دیگری رو دارن که به طور اجمال در بحث‌های آینده بهش اشاره خواهد شد. اما نسبت به مسئله ما انسان‌های ناقص و مرحله ناقص‌ها، کراهتمون و بد اومدنمون از مسئله مرگ به خاطر این مسئله است که قبلا در بعضی از بحث‌ها و شرح بعضی از احادیث گذشته خدمت شما عزیزان مطرح شد که در فطرت انسانی حب به بقا هست. انسان حیات رو دوست می‌داره، زندگی رو دوست می‌داره، زنده بودن رو دوست می‌داره، اون هم برای همیشه. یعنی انسان فطرتاً از فنا بدش میاد، فطرتاً از نابودی بدش میاد، تنفر داره از نابودی، دوست داره همیشه باشه، دوست داره همیشه زنده باشه. این مسئله که ریشه‌ای در فطرت و جان همه انسان‌ها بلا استثنا دارد، منشأ این می‌شود که هر چه را تأمین کننده این تقاضای فطری بداند ازش خوشش میاد، هر چه را که تقویت کننده این حالت باشد، یعنی هر چه که انسان احساس بکنه در بقاء او نقش داره، در ابدی بودن او نقش داره، در همیشه زنده بودن و او نقش داره، انسان از خوشش میاد. مثل مسئله سلامتی، از سلامتی خوشش میاد، از اون جهت که در ارتباط با مسئله بقاء او، در ارتباط با مسئله حیات او مطرحه. و در نقطه مقابل از هر چه که این حالت و تقاضای فطری رو میخواد به مخاطره بیاندازه، به اصطلاح با بقاء این انسان در تعارض باشه، انسان طرف داره. از نقص انسان بدش میاد، از کمال خوشش میاد، از مرض بدش میاد، از سلامتی و عافیت خوشش میاد. ریشه این بد آمدن ها و خوش آمدن ها همون مسئله فطری است که حب به بقا، محبت به همیشگی بودن و باقی بودن. این که انسان از این عالم که میخواد منتقل به عالم دیگری بشه متنفر است، به لحاظ این که این انتقال رو عامل بقا نمیدونه، این انتقال رو عامل مؤثر در تأمین بقا نمیدونه. البته ما انسان‌های ناقص به حسب اعتقادات عقلی و اعتقاد تعبدی معتقدیم که پس از مرگ حیات وجود داره، زندگی وجود داره، با مردن از بین نمیریم. اینا رو به حسب عقلی، به حسب استدلالی، برهانی چه بسا پذیرفتیم، تعبدی قبول کردیم، اما در قلب و دل ما وارد نشد. باورمون نمیده که مرگ بقا است. مرگ دریچه ورود به عالم باقی است، نه فنا و نه نابودی و زوال و انعدام از بین رفتن. این برای ما باور نشد. اونی که در دل ما وارد شده مسئله تعلق به عالم طبیعت، عشق به عالم طبیعت. ما باورمون هست که در این عالم داریم زندگی میکنیم و هستیم، اما باور نداریم که بعد از مرگم هستیم. ولو از کردم به حسب اعتقادات عقلی و یا تعبدی مسئله رو پذیرفتیم، اما اینها بهره های عقل، حز قلب که ایمان باشه در دل ما وارد نشده. ولی ما یک کنم ایمان فتحی باشیم، مصداق این هستیم که ایمان در قلبتون وارد باشه. این هست که از مرگ میترسیم. هر از کنم اگر ما باور داشتیم که مسئله مرگ تأمین کنم دیگه بقا ما هست و حیات ابدی ما رو تأمین می کند، راه ورودی است به بقا، دریچه است به سوی کمال ابدی، چه ترسی داشتیم، چه وحشتی از مرگ داشتیم. چون این ایمان نیست، چون این باور در قلب ما نیست، بنابراین رابطمون رو با دنیا سنگین کردیم، قوی کردیم. با نشئه طبیعت و با نشئه موت و ارتباطات ملکی رابطه رو قوی داریم، اما نسبت به حیات پس از مرگ و حیات ملکوتی و باطن این حیات دنیوی ارتباطی نداریم، تعلقی نداریم. نظام میبینید که اعمال و رفتار و گزینش ها و انتخاب های ما در مسائل گوناگون نشون میده که ما مثل این که معتقد به مرگ و حیات بعد از مرگ نیستیم، چون برای اونجا آمادگیمون رو ایجاد نمی کنیم. هرچه که از تعلقات دنیا است، بنابراین خوف و ترس و کراهت و بد آمدن از مرگ برای ما انسانهای ناقص که در مراحل نقص قرار گرفتیم ریشش در همین مسئله، و برای نجات از این مسئله باید ما معرفتهای قلبی رو زیاد کنیم، باورهای بر باورهای قلبیمون بیفزاییم که بدانیم که مرگ نه در تعارض و تضاد با حیات ابدی ماست، بلکه عین حیات ابدی ماست، عین بقاء ابدی ماست. و چه ترسی از مرگ هست؟ اما حال متوسطین و حال هملین در ارتباط با ترس از مرگ چگونه هست؟ انشاءالله در جلسات آینده به توفیق الهی برز شما عزیزان شنونده خواهد رسید انشاءالله. خداوند توفیق فهم برتر، درک بیشتر، ایمان عالی رو به همه ماها کرامت بفرمایید. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا فتاح يا كريم يا وهاب يا عليم يا رب يا حليم يا من لا
دوستان معرفت جو، آنچه شنیدید سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی بود که در خصوص 22 حدیث از کتاب ارزشمند 40 حدیث امام رحمت الله علیه عرضه شد. با امید به اینکه از این برنامه بهره لازم را برده باشید و با آرزوی بهروزی و سلامتی برای همه شما عزیزان، همگیتان را به خدای مهربان می سپاریم. حضرت حق نگه دارتان.
دو اندازه شود این سخن تازه.